ریاست جمهوری افغانستان تایید میکند که رئیس جمهور شورای ملی را با وکیلان جدید افتتاح خواهد کرد. وزارت داخله میگوید صفاتان را که در جرایم مختلف دخیل بودند در 20 روز گذشته بازداشت کرده است. و پاکستان از دستگیری افراد مظنون خبر میدهد که در ایالت پنجاب قصد انفجار داشتند. با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم ساعت هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرها این ساعت. سرخطا نخستین محموله صادرات افغانستان امروز از راه بندر چابهار به هند منتقل می شود. تیم ملی کرکت افغانستان 3 رکورد جهانی در بازی دیروز با آیرلند ثبت کرد. و رهبر کره شمالی کشورش را به قصد ویتنام برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا ترک کرده است. مشروع خبرها. نخستین محموله 570 تنی صادرات افغانستان امروز از راه بندر چابهار به هند منتقل می شود. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری گفت با گشایش این راه صادرات افغانستان می تواند به هند، ایران و خلیج افزایش یابد.
قرار است که اولین محموله مواد که تولید افغانستان است از شهر زرنج از طریق رای پل ابریشم بره به چابهار و از چابهار به هند میره. بار اول است که افغانستان بر هند مستقیما از رای زمین و از استفاده از بندر چابهار صادرات میکنه.
چخانسوری افزود صادرات اموال تجارتی افغانستان از این راه ارزان تمام می شود. چابهار ارزان ترین و نزدیک ترین مسیر ترانزیتی برای دسترسی افغانستان به آبهای بین المللی و وصل شدن به مسیرهای ترانزیتی جهان خوانده می شود. حاجی محمد محقق گفته است رئیس جمهور افغانستان صلاحیت ندارد او را از سمتش برکنار کند و این که او به حیث معاون دوم ریاست اجراییه به کارش ادامه می دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک ماه پیش یعنی در چهارم ماه دل حکم عزل محمد محقق را از معاونیت ریاست اجراییه صادر کرد. اما آقای محقق روز گذشته به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی این کار را بدون هماهنگی با ریاست اجراییه انجام داده است. در یک خبرنامه ریاست اجراییه هم آمده که عزل آقای محقق خلاف منافع ملی است. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکم در مورد آقای محقق اجرایی شده و همه امتیازهای دولتی برای او قطع شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازیش با آیرلند در دهرادون هند رکورد جهانی قائم کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان روز شنبه همتایان آیرلندیشان را با تفاوت 84 دو شکست دادند. فرید هوتک مسئول کرکت بورد افغانستان شام شنبه به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
افغانستان
در دومین بازی 20 اوره در برابر آیرلند 3 رکورد جهانی را شکست و 3 رکورد دیگر را قائم کرد. حضرت زاده یک عضو تیم ملی کرکت افغانستان با کسب 162 دوش در این بازی رکورد قائم کرده است. در بیانیه کرکت بورد افغانستان آمده که این بازی در چارچوب جام رقابت‌های بین المللی 20 اوره بانک اسلامی افغانستان راه اندازی شد. در ادامه آمده است که تیم ملی کرکت افغانستان با از دست دادن 3 بازیکنش در 20 اور به آیرلند 279 دوش هدف تعیین کرده بود. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. کره شمالی تایید کرده که کیم جونگ اون رهبر این کشور پیونگ یانگ را به قصد ویتنام برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ترک کرده است. خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داده که کیم یونگ چال مذاکره کننده ارشد این کشور با کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی با کیم جونگ اون در این سفر همراه هستند. ریل حامل آنها روز شنبه به شهر داندونگ چین رسید و از آنجا به سوی هانوی پایتخت ویتنام حرکت کرد. رهبر کره شمالی همیشه با ریل سفر می کند زیرا از سفر با طیاره هراس دارد. انتظار می رود او در 27 و 28 فوریه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ویتنام دیدار کند. بحث‌های آنها بیشتر به خلل سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره متمرکز خواهد بود. بار گذشته کیم جونگ اون و دونالد ترامپ در ماه جون پارسال در سنگاپور با هم دیدار کردند و به برخی توافق‌ها دست یافتند. عربستان سعودی برای نخستین بار یک زن را به حیث سفیر این کشور در ایالات متحده آمریکا برگزیده است. رسانه دولتی سعودی روز شنبه گزارش داد که ریما بنت بندر بن سلطان، دختر سفیر پیشین عربستان در واشنگتن، به حیث سفیر تازه این کشور تعیین شده است. او جانشین خالد بن سلمان، برادر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی خواهد شد. خالد حالا به حیث معین وزارت دفاع عربستان سعودی تعیین شده است. گزینش نخستین سفیر زن در سعودی در حال صورت می‌گیرد که ریاض به خاطر قتل جمال خاشقجی، خبرنگار عربستانی، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. خاشقجی در ماه اکتبر پارسال در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه ناپدید شد و سپس خبر مرگش بازتاب یافت. ایالات متحده آمریکا در مورد اینکه دفتر لویتورانوالی ترکیه علیه 16 فعال جامعه مدنی اتهامنامه ترتیب داده سخت ابراز نگرانی کرده است. در فهرست افراد متهم جان دوندار، خبرنگار شناخته شده، و عثمان کوالا، یک بشردوست برجسته، نیز شاملند. آنان به سازماندهی تظاهرات علیه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در سال 2013 در استانبول متهم شدند. وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه گفت حکومت ترکیه باید به حق آزادی بیان و نشست‌های مسالمت‌آمیز شهروندانش احترام کند. رابرت پلادینو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است در هر دموکراسی سالم مردم باید حق آزادی بیان و نشست‌های مسالمت‌آمیز را داشته باشند. محکمه ترکیه هنوز اتهامنامه‌ها علیه این افراد را نپذیرفته است. اگر آنان مجرم شناخته شوند به حبس ابد محکوم خواهند شد. خوان گوایدو، رهبر مخالف حکومت ونزوئلا، گفته است گذشتن محموله های کمک بشردوستانه از مرز برزیل به داخل این کشور آغاز شده است. گوایدو همچنان روز شنبه در توییترش این اقدام را یک دستاورد عالی خواند. گارد ملی ونزوئلا بر شمار از باشندگان این کشور در یک منطقه مرزی اورینا گاز اشکاور پاشانده است. این باشندگان می‌خواستند موانعی را که پل مرزی میان ونزوئلا و کولومبیا را بسته بردارند تا کمک های بشردوستانه وارد این کشور شود. خوان گوایدو، رهبر مخالف حکومت ونزوئلا، وعده سپرده که کمک‌های بشردوستانه را از کولومبیا وارد کشورش خواهد کرد. اما نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، مخالف داخل شدن مواد امدادی به کشورش است و دستور داده که منطقه مرزی با کولومبیا بسته بماند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در توییترش نوشته است جهان شما را می‌بیند و عاملان به عدالت کشانده خواهند شد. بولتون افزوده که اردوی ونزوئلا باید از غیر نظامیان حفاظت کند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه حاضر، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با این گزارش ها با شما خواهیم بود. ریاست جمهوری افغانستان تایید میکند که رئیس جمهور شورای ملی را با وکیلان جدید افتتاح خواهد کرد.
نتایج اعلام شد و وکیلان جدید پارلمان دو پارلمان بین و رئیس جمهور و پارلمان باز افتتاح میکنند. با اعضای گذشته نی با اعضای جدید پارلمان افتتاح میشد.
وزارت داخله میگوید صدها تن را که در جرایم مختلف دخیل بودند در 20 روز گذشته بازداشت کرده است. خرسندی باشنده های فاریاب از آغاز پروازهای شرکت هوایی کامیر از کابل به میمنه.
تقریبا از چندین سال به این طرف، 10 سال بگویم، امکان داره راه مواصلاتی با مشکلات زیاد مردم مواجه بودن.
پاکستان میگوید افراد مظنون را بازداشت کرده که در ایالت پنجاب قصد انفجار داشتند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. توجه نکردن به طبیعت و قطع نهال و گل، شکایت بزرگ باغبان ها.
والا داره خوی نال مردم بی کفایت از دیگه، مردم خودمو سرش لغت میکنن، از قطش میکنن.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور شورای ملی را با وکیلان جدید افتتاح خواهد کرد. سخنگوی رئیس جمهور هرچند درباره تاریخ دقیق افتتاح پارلمان چیزی نمیگوید، اما تاکید می‌ورزد که این کار پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ولس جرگه صورت خواهد گرفت. بر اساس قانون قرار است تعطیلات زمستانی شورای ملی در 15 ماه اوت، یعنی پس از 10 روز، به پایان برسد. نصرت پارسا از کابل جزئیات می‌دهد.
سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات لیست 84 نفره که در میانشان 14 زن نیست شامل است را به ریاست جمهور فرستادند و اسنادشان تحت بررسی است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت مطابق قانون در جریان هفته جاری یا هم در هفته آینده روند گزینش کمشنران به پایان میرسد و اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی به کارشان آغاز خواهند کرد. با گفته چخانسوری پس از اعلان نتایج نهایی ولایت‌های باقی مانده رئیس جمهور شورای ملی را با اعضای جدید ولسی جرگه افتتاح خواهد کرد.
پارلمان جدید رئیس جمهور افتتاح میکنند و با اعضای جدید پارلمان که انشالله نتایج اعلان شد و کمیسیون کار خودش را صورت ببخشند، نتایج اعلان شد و وکیلای جدید پارلمان نماینده مردم افغانستان در پارلمان بین و رئیس جمهور او پارلمان را باز افتتاح میکنند. با اعضای گذشته نه، با اعضای جدید پارلمان افتتاح میشه.
چند پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طرح تعدیل قانون انتخابات را توشیح کرد و پس از آن ریاست جمهوری اعلان کرد که بر اساس قانون جدید کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات عزل شده محسوب می‌شوند و به جایشان چهره‌های جدید تعیین خواهد شد. بر اساس قانون جدید انتخابات در تعیین کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات باید ترکیب قومی و سمتی در نظر گرفته شود. از میان کسانی که بیشترین رأی را می‌گیرند 7 تن در کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن در کمیسیون شکایات تعیین می‌شوند و همچنان 2 تن دیگر به عنوان رؤسای دارالانشای هر دو کمیسیون تعیین خواهند شد. قرار است شورای ملی پس از ختم تعطیلات زمستانی در 15 ماه اوت افتتاح شود. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا کمیشنران جدید خواهند توانست در مدت حدود 10 روز دیگر به شمول حوزه کوچی‌ها نتایج 14 ولایت را اعلان کنند؟ یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می‌گوید از اینکه نتایج ولایت‌های اعلان نشده مشکلاتی را دارند، کمیشنران جدید نخواهند توانست نتایج را زودتر اعلان کنند تا رئیس جمهور شورای ملی جدید را در 15 اوت افتتاح کند. من فکر می‌کنم کمیسیون جدیدی که می‌آید به ولایت‌های جنجالی مانند کابل، پکتیا، بغلان، میدان وردک و برخی ولایت‌های دیگر وقت زیاد را صرف خواهند کرد. در تاریخی که کار پارلمان آغاز می‌شود من زیاد باور ندارم که کمیسیون بتواند کارها را تکمیل کند. آقای رشید تاکید می‌کند که کمیشنران جدید در اعلان نتایج حوزه‌های باقی مانده باید شفافیت را در نظر بگیرند و عدالت را قربانی سرعت نکنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:13 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، رئیس جمهور افغانستان به ولایت نیمروز رسیده تا در آنجا یک مراسم مهم را افتتاح کند. شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نوشته که با این تصمیم امروز در آستانه یک تحول بزرگ تجارتی افغانستان به نقطه وصل منطقه مبدل خواهد شد. تلاش میکنیم در برنامه های امروز رادیو آزادی از این خبر برایتان جزئیات بیشتر بدهیم. حالا ادامه گزارش های ما. وزارت داخله افغانستان میگوید رهبری وزارت تصمیم گرفته تا به گونه جدی جلو عاملان دزدی، چپاولگری و دیگر فعالیت های غیر قانونی را بگیرد. نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری گفت که در 20 روز گذشته صدها تن را که در جرایم مختلف دخیل بودند را با اسلحه و موترهایشان بازداشت کردند. شما را از کارشناسان امنیتی میگویند مقام های امنیتی در گذشته همچنین اظهارات داشتند، اما به صورت جدی به آن عمل نشده است. نورولا شایان از کابل گزارش میدهد.
مقامات وزارت داخله هشدار میدهند که به عاملین دزدی، چپاولگری، اقتطاف، جلکاری و دیگر فعالیت های غیرقانونی اجازه نمیدهند. نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت روز شنبه در یک نشست خبری گفت حکومت برای مسئولیت سر و مال مردم، حاکمیت قانون و تنفیذ آن متحد است و پس از این با کسان رفتار جدی قانونی خواهد شد که به خاطر منافع نامشروعشان تمامی اصول را زیر پا کردند. رهبری وزارت داخلی افغانستان به تمام مردم اطمینان میدهد که افراد مسلح غیر مسئول، زورمندان، غاصبین زمین، دزدان، اختطافگران و چپاولگران در هیچ جا مسئولیت نخواهند داشت. آنها بازداشت خواهند شد و به پنجه قانون سپرده می شوند. آقای رحیمی افزود از 20 روز به این سو عملیات علیه قانون شکنان در مرکز و ولایات آغاز شده و دستاورد خوبی دارند. به گفته وی مزفین مبارزه با جرایم وزارت توانسته افرادی را به نام های عبدالجمیل، عالم و هدایت که امضای جعلی احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی را کرده و فرهاد نام را به جرم دزدی های پیهم بازداشت کنند. رحیمی افزود پلیس ویژه مبارزه بر ضد مواد مخدر این وزارت در 20 روز گذشته 470 قاچاقبر مواد مخدر همراه با سلاح و موتر مملو از مواد را بازداشت کند. وی میگوید در این مدت در ولایت های مختلف 535 تروریست از سوی نیروهای امنیتی کشته شده و 117 تنشان زخم برداشتند. این در حال است که باشندگان اکثر شهرهای افغانستان به شمول کابل از افزایش جرمهای جنایی و دزدی شکایت دارند. شمار از کارشناسان امنیتی میگویند مقامات امنیتی در گذشته همچنین اظهارات داشتند اما جدن به آن عمل نشده است. عربشاه چمتو یکی از جنرالان پیشین وزارت داخله به رادیو آزادی چنین گفت.
چنین الهات توصیات از طریق وزارت داخله صورت گرفته در مورد آنها جنایتکارایی که زور داره، طلا داره و که او به قانون تابع نیستند ولی اعلان میکنه ولی اقدام جدی نمیکنه که دستگیر کنه به قانون بسپارم. ارزومند هستیم که با چنین اعلانات و با چنین گپای عمل بکنه.
در کنار مردم اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیست میگوید سر و مال تاجران مسئول نیست. از همین رو برخی سرمایه گذاران تلاش میکنند سرمایه هایشان را بیرون بکشند. اما وزارت امور داخله میگوید رهبری وزارت این بار تصمیم جدی گرفته تا قانون بالای همه یکسان عملی شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. شورای حفاظت از غیر نظامیان در مناطق جنگی در ولایت بلخ به فعالیت آغاز کرد. مسئولان این شورا میگویند آنها به حمایت دفتر بین المللی سوک فعالیت خواهند داشت. هدف آنها کاهش سطح تلفات غیر نظامیان در جریان برخوردهای مسلحانه میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح دانسته شده است. مجیب حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بلخ جزئیات میدهد.
شورای حفاظت از افراد ملکی و غیر نظامیان حاضر در جنگ در بلخ اعلام موجودیت کرد. شورای حفاظت از افراد ملکی و غیر نظامیان حاضر در جنگ و ناامنی ها به حمایت دفتر بین المللی سیویک یا سیویلین ان کانفلیکت در مزار شریف ایجاد شده و فعالیتش برای دادخواهی غیر نظامیان را آغاز کرد. نسیم شفق هماهنگ کننده دفتر سیویک برای این شورا گفت
فعالیت مختص ما در رابطه به دادخواهی به خاطر حقوق افراد ملکی و همچنان توانمندسازی شوراهای ما به خاطر حمایت از افراد ملکی و در کل فعالیت ما یا هدف دفتر سیویک کاهش میزان تلفات افراد ملکی می باشد.
شورای حفاظت از افراد ملکی و غیر نظامیان حاضر در جنگ ها که متشکل از اعضای جامعه مدنی، بزرگان قومی و نمایندگان از رسانه‌ها میباشد و منظور دادخواهی برای قربانیان جنگ و حفاظت آنان فعالیت مشترک را انجام خواهد داد. نسیم شفق میگوید که این شورا بیش از 20 عضو دارد و برای کاهش سطح تلفات افراد ملکی در جنگ میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای امنیتی اجلاس‌های هفتوار و ماهانه را با مقامات امنیتی، سران حکومت محلی و اعضای شورای ولایتی و بزرگان قومی برگزار خواهد کرد. شکر نجفی زاده یک عضو این شورا میگوید که آنان تلاش خواهند کرد تا با انجام دادخواهی توجه حکومت و نهادهای مدافع از حقوق بشر را بر رسیدگی به نیازمندی های افراد ملکی و غیر نظامیان متضرر از جنگ بیشتر سازند. وی در این باره گفت
هدفشان به خاطر عزیز که چطور بتونن که آسیب پذیرهای که افراد ملکی در ساحات منازعه، ساحات جنگ دارن، چطور آسیب پذیرها کاهش پیدا بکنن و افراد ملکی کمتر آسیب پذیر باشن، که ما میتونیم این برنامه را از طریق آگاهی دهی عامه، از طریق گزارش ها، از طریق رسانه ها، از طریق فضای مجازی، از طریق فعالین جامعه مدنی و ارتباطاتی که با نیروهای امنیتی و مقامات محلی وجود داره این رابطه تامین میسازیم.
شورای حفاظت از افراد ملکی به حمایت دفتر سیویک پیش از این در ولایات کابل، هرات، ننگرهار و کندهار نیز فعالیت داشت که تمرکز اساسی آن روی چگونگی کاهش تلفات افراد ملکی در درگیری‌های مسلحانه و رسیدگی به موقع برای نیازمندی‌های آنان است.
نو بیست قبل وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروغ شماره از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه دیلی سبا چاپ ترکیه در شماره اخیرش مطلب را در مورد دیدار زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان و زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان نشر کرده است. در آغاز این مطلب می خوانیم که خلیلزاد درباره پایان جنگ 17 ساله افغانستان با کابلوف در ترکیه بحث کرد. سفارت روسیه در ترکیه می گوید که از این گفتگوها به روز جمعه میزبانی کرده است. روزنامه دیلی سبا می نویسد که در این دیدار الکسی ایرهوف سفیر روسیه در ترکیه و برخی دیگر از مقامهای روسی و آمریکایی نیز حضور داشتند. زلمه خلیلزاد تلاشها را برای دستیابی به یک توافق صلح تشدید بخشیده و چندین بار با طالبان گفتگو کرده است. انتظار می رود که دور تازه از گفتگوها میان خلیلزاد و نماینده های طالبان به روز دوشنبه هفته جاری در قطر برگزار شود. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در توییترش نوشته است که با زمیر کابلوف در مورد معافیت مذاکره کننده های طالبان از تحریم بر سفرشان که از سوی سازمان ملل متحد وضع شده نیز بحث کرده است تا آنها در گفتگوهای صلح اشتراک کنند. به نوشته این روزنامه ترکی، بحث‌های هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان تا حال روی این موضوع متمرکز بوده که اجازه داده نشود تا تروریستان یک بار دیگر از قلمرو افغانستان بالای آمریکا کدام حمله را تنظیم کنند. در مطلب این روزنامه همچنان می‌خوانیم که روسیه با میزبانی از گفتگوها در مورد افغانستان تلاش کرده که یک بازیگر با نفوذ در این موضوع باشد. شماری از سیاسیون افغانستان و نماینده‌های طالبان در آغاز ماه جاری میلادی در نشست مسکو اشتراک کردند. و روزنامه آمریکایی استارز اند استرایپس مطلب را در مورد کمپاین تخریب کشتزارهای کوکنار و فابریکه‌های تولید مواد مخدر در افغانستان نشر کرده است. در آغاز این مطلب آمده است که اردوی آمریکا عملیات جنجال برانگیز هوایی بر لابراتوارهای مواد مخدر طالبان را در افغانستان خاتمه داده است. به نوشته روزنامه، این عملیات در حال پایان داده می‌شود که ظاهراً منابع عایداتی این گروه از درک تجارت غیرقانونی مواد مخدر صدمه ندیده است. استارز اند استرایپس نوشته است که به اساس گزارش تازه، سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار، این عملیات نظامی در جریان ربع آخر سال 2018 میلادی رسما پایان یافت. این عملیات موسوم به طوفان آهنین در ماه نوامبر سال 2017 میلادی آغاز شده بود تا طالبان را از لحاظ مالی ضربه زند. به نوشته روزنامه، این بخشی از استراتژی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد افغانستان بود تا شورشیان مسلح برای مذاکره حاضر شوند. در مطلب می خوانیم که به اساس یک گزارش ماه گذشته سیگار، حمله های هوایی بر تأسیسات تولید مواد مخدر سبب شد که از رسیدن بیش از 42 میلیون دلار عواید به طالبان جلوگیری شود. اردوی آمریکا در سال 2017 گفته بود که این تأسیسات به طالبان کمک می کند تا در یک سال 200 میلیون دلار به دست آورند. در مطلب این روزنامه به نقل از گزارش سیگار گفته شده است که در جریان عملیات نظامی طوفان آهنین اضافه از 200 حمله اجرا شده و از این میان دو حمله در ربع آخر سال 2018 میلادی در ولایت هلمند صورت گرفته است.
باشنده های ولایت فاریاب از آغاز پروازهای شرکت هوایی کامیر از کابل به میمنه ابراز خرسندی می کنند. این پروازها پس از 3 سال تحت تدابیر شدید امنیتی روز جمعه آغاز شد. اکرام کرم از فاریاب گزارش می دهد.
مقام های محلی در ولایت فاریاب میگویند شاهراه نمبر یک از مدت 4 سال بدین سو در کنترل مخالفان مسلح دولت بوده و ساحه رفت و آمد برای نظامیان و کارمندان دولتی تنگ شده است. پس از آنکه درخواست های مکرر از سوی باشنده های شهر میمنه در پیوند با آغاز پروازهای داخلی صورت گرفته است، بعد از 3 سال دیروز جمعه یک بال تیاره شرکت هوایی کامیر در تحت تدابیر شدید امنیتی به میدان هوایی ملکی شهر میمنه نشست کرده است. دکتر نقیب‌الله فایق والی فاریاب میگوید شرکت هوایی کامیر به دلیل ناامنی ها نمیخواست پروازهایش را به شهر میمنه آغاز نماید، اما با قناعت و اطمینان آنها را به آغاز این پروازها وادار ساخته است.
بعد از دیدارهای بسیار زیاد، چانه‌زنی‌های بسیار زیاد، از اینکه هم وکلای پارلمان زیاد زحمت کشیدن و هم هدایت شخص جلالت مآب رئیس صاحب جمهور و رئیس هوانوردی بود و کامیار از نظر از اینکه اینجا خانه‌ها نزدیک است و مشکلات امنیتی در اینجا وجود داره علاقمندی نداشت واقعا تا 2 روز پیشم و بر ما وعده دادن که پروازهای ما به گونه دوامدار صورت می‌گیره و امروز بر ما بر همه مردم فاریاب تبریک میگم.
در همین حال شماری از باشنده های میمنه از آغاز این پروازها اظهار خوشی نموده، میگویند در شرایط فعلی وجود پروازهای داخلی نیاز مبرمشان بوده و میخواهند پروازهای میمنه مزار نیز به زودی آغاز شود. نجیبه بینوا و محمد نواب دو تن از آنان در این مورد به رادیو آزادی چنین میگویند:
جای بسیار مسرت خوشی است که تقریبا از چندین سال به این طرف 10 سال بگویم امکان داره راه ما وصلتی با مشکلات زیاد مردم مواجه بودن، زمینه رفت آمد و پرواز تیاره امکان نداشت، ما خیلی متاثر بودیم، حتی بعضی مشکلات ها به سر ما می آمد، مریضای عاجل داشتن یا هر قسم مشکلات که پیدا می شد ما نمی تانستیم از طریق زمین بریم، هوا هیچ مساعد نبود. این یک نیاز مبرم و اساسی مردم فاریاب بود و تقاضای ما از دولت همیشه همی بود که همین زمینه را مساعد بسازه. برای فعلا ما بسیار خوش هستیم که این زمینه مساعد شد و تیاره دوباره کار خود در ولایت فاریاب آغاز کرد.
شورای نمبر 1 ولایت فاریاب ناامن بود، مردم مشکلاتی که داشتن، مثلا مریضی که داشتن، مشکلات عاجلی که داشتن، نمیتونستن سفر کنن با وقت موقع در جایشون برسن، اما این به ما بسیار یک سهولت ایجاد کردن که به بسیار آسانی ما میتونیم به ولایتایی که کار داشته باشیم برسیم. یک نوع واقعا سهولت بسیار خوب بر مردم فاریاب میباشه. ما واقعا من خودم شاهد حال بودم که مردم واقعا بسیار استقبال کردن، بسیار خوشی کردن و از بخش امنیتی ما بسیار خوش هستیم. واقعا تدابیر خاص گرفته بودند دیسه، ما بازم ازشون دیسه همکاریای بیشتری میخوایم.
در همین حال محمد عظیم نوری کاپیتان تیاره کامیر میگوید این پروازها برای فعلا کابل میمنه بوده، در صورت مساعد بودن هوا و شرایط امنیتی در هفته 2 بار این پروازها صورت میگیرد.
در ادامه افزایش تنش میان هند و پاکستان، یک مقام پاکستانی گفته افراد مظنون را دستگیر کردند که در ایالت پنجاب قصد انفجار داشتند. یک سخنگوی پلیس پاکستان گفته که این افراد با یک گروه جدایی طلب در بلوچستان هم دست بودند. جزئیات بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
نیروهای مبارزه با تروریسم در پاکستان گفتند 2 فرد مسلح مظنون را در منطقه بهاولپور ایالت پنجاب بازداشت کردند که با گفته آنان در تلاش منفجر کردن یک خط لوله گاز بودند. نبیله غزنفر سخنگوی پلیس بهاولپور روز شنبه 23 فوریه به خبرنگاران گفت که هر 2 فرد مشکوک با گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچستان ارتباط دارند. او همچنین گفته است این 2 نفر به تلاش برای منفجر کردن خط لوله گاز در منطقه رحیم یارخان نزدیک بهاولپور در پنجاب اعتراف کردند. این سخنگوی پلیس افزوده که از نزد افراد مشکوک 2 کیلوگرم مواد منفجره، وسایل تعیین وقت، لاین های ارتباطی و نیز دستگاه های انفجاری به دست آمده. گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان که برای کسب استقلال مبارزه می کند در این مورد چیز نگفته. شهر بهاولپور ایالت پنجاب پاکستان نزدیک پنجاب هند است. در حمله مرگبار 14 فوریه در منطقه پلواما در کشمیر هند بیش از 40 سرباز ملیشه کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت آن رویداد را گروه جنگجوی جیش محمد مستقر در پاکستان به عهده گرفت. مراکز این گروه در بهاولپور پنجاب است. حکومت پاکستان روز شنبه گفت پلیس مبارزه با تروریسم با راه اندازی یک عملیات در بهاولپور چند مرکز گروه جیش محمد را تحت کنترل درآورده است. به گفته یک سخنگوی پلیس پاکستان، یک مدرسه مربوط به جیش محمد با داشتن 70 مدرس و بیش از 600 طالب علم بسته شده. حکومت هند ادعا کرده که مولانا مسعود ازهر بنیانگذار گروه جیش محمد در سازماندهی حمله های تروریستی در داخل هند دست دارد. هند چند بار از سازمان ملل متحد خواسته است که مولانا مسعود ازهر را در فهرست تروریستان بین المللی قرار دهد. فواد چودری وزیر اطلاعات